خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعاً صلوات رو قرار خط بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فتقوا الله ما استطعتم، قال علی علیه السلام اوصیکم عباد الله بتقواه الذی ضرب الامثال و بقت لکم الاجال، اوصیکم عباد الله بتقواه التی هی الزاد و به المعاد و زاد و مبلغ و معاز و منجون، اوصی که به تقوی الله ای بنیه و لزوم امری و امارت قلب که به ذکره، الى آخر فرمایشات امیر البرره علی علیه السلام. بحث و صحبتمون درباره تقوی بود، تقویی که منشأ بسیاری از خیرات است، منشأ بسیاری از کمالات و مقامات است. وجود مقدس حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که تقوا غایتی است، هدفی است که لا یهلک بها، لا یهلک من اتبعها، هر کسی که از این تقوا تبعیت کند و فرمان ببرد قطعا هلاک نخواهد شد، ضرر نخواهد کرد، پشیمان نخواهد شد. لا یندم و من عمل بها، اگر کسی به این تقوا عمل کرد، تقوا عملی است که درش پشیمانی نیست، درش خسران و ضرر نیست. تقوا بهترین زاد و بهترین توشه است که انسان برای سفر قیامت و معادش بر می دارد. از تقوا زاد و توشه بهتر نیست. چرا که لأن تقوا فاز الفائزون و به معصیته خسر الخاسرون، هر کسی که به تقوا عمل کرد در حقیقت به فیض فائزون میرسه، به کمال اهل فیض، اهل کمال میرسد. اگر کسی معصیت کرد، تقوا رو رعایت نکرد، خسر الخاسرون، میرسد به اون ضرر و زیانی که خاسران گرفتار اون شدن. چرا که ان من فارغ التقوى اغري باللذات والشهوات و وقع في تيح السيئات ولزم كبير التبعات. تقوا یه چیزی است که اگر کسی از این تقوا فاصله گرفت و دنبال این تقوا نرفت و رفت دنبال لذات حرام و شهوات حرام، گرفتار این مسائل شد، گرفتار یک دستاندازه ها و یک بدبختی ها و بیچارگی هایی می شود، دچار سرگردانی و تحیر می شود که دیگه بیرون آمدنش کار آسانی نیست. اما طوری که پریشبم عرض کردیم، خداوند تبارک و تعالی بیش از 257 بار در قرآن از تقوا و ثمرات تقوا و نشانه های اهل تقوا فرموده است. و در نهج البلاغه هم که خب اخ القرآن است، برادر قرآن است، خب خطب بسیار زیادی از خطب آقا امیرالمؤمنین مسئله تقوا رو اشاره کرده است و در کلمات قصارش هم که به وفور این بزرگوار از تقوا سخن رونده است و سخن فرموده است. و در صحیفه سجاد که اخت قرآن است، اگر انسان نگاه کند در میان ادعیه و دعاهای حضرت زین العابدین سید الساجدین که شاید بیش از 273-74 دعا که مرحوم فیض الاسلام انتخاب کرده از میان این همه ادعیه امام، حدود 50 و خورده‌ای رو انتخاب کرده، والله دعاهای امام سجاد بالغ بر 273-74 دعا اونچه که در ذهنم هست بیان فرمودن که در صفحه جامعه سجادیه هست. و مرتب سفارش میکنن عزیزان انبیا ائمه ما را به تقوا. حضرت فرمود پس مردم اوصیکم عباد الله به تقوا، به تقوای خدا، به تقوا الله، تقوا الله التی یزاد، تقوایی که زاد و توشه شما هست، پناهگاهی است در حقیقت، دستگیره ای است که شما را میرساند بر سرمنزل مقصود که همون لقاء خدا و اجر و پاداش اخروی تقوا باشد. ثمرات تقوا بهشت است. اگر دقت کنید در سوره آل عمران آیه 133 اونجا که یادم هست، خداوند تبارک و تعالی بعد از این که سفارش میکند، یک صلوات خط بفرمایید، سارو الى مغفرتون، سارو مغفرتن و جنت، بله سارو الى مغفرتن من ربکم و جنتن ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سرعت بگیرید بروید به سوی مغفرت پروردگارتون و اون بهشتی که ارضش اندازش به اندازه آسمون ها و زمین هست، که اعدت للمتقین، آماده شده برای اهل تقوا. در آیات قبلش در حقیقت اینگونه می فرماید که واتقوا النار التي اعدت للكافرین، بترسید از اون آتشی که برای کفار خلق شده، یعنی مؤمنین، مؤمنات، زن و مرد، جهنم برای شما نیست، دوزخ برای شما نیست، زقوم و زمحریر برای شما نیست، عذاب علیم، عذاب اکبر، عذاب خلاص عظیم برای شما نیست، شما برای بهش خلق شدید. علی علیه السلام می فرماید ای انسان، ای بشر، تو برای بهش خلق شدید، هیچ آب و هوایی، هیچ محیطی برای مزاج تو و برای جان تو سازگاری ندارد جز بهشت. پس خودتو از بهشت محروم نکن، حواست جمع باشه. در اینجا بعد که می‌فرماید واتقوا النار التي اعدت للكافرین، برای کفار آماده شده نه برای شما، و اطیعوا الله و رسول لعلكم ترحمون، اطاعت کنید خدا را و رسولش را باشد که شما مورد ترحم و عنایت الهی قرار بگیرید. خب خداوندم که ما را دعوت به تقوا کرده، رسول خدا هم که ما را دعوت به تقوا کرده، یک تقوای عام داریم، یک تقوای خاص داریم. تقوای عام این است که انسان گناه نکند، معصیت نکند، و مواظب باشد که دامنش آلوده به گناه و معصیت نشود. این تقوای عام است. ترک محرمات، انجام واجبات، حتی الامکان مستحبات رو انجام دادن، مکروهات رو مرتکب نشدن، این تقوای عام. تقوای خاص این است که انسان حتی فکر گناه هم نکند، فکر معصیت هم نکند. مگر می شود انسان حتی فکر گناه هم نکند؟ آره. یک روایت یادم آمد، اگر می خوام عرض کنم باید صلوات بفرستید. رامی میاد خدمت امام باقر علیه السلام، عرضه می دارد آقا شما گناه نمی کنید؟ فرمود نه، ما گناه نمی کنیم، فکر و گناه نمی کنیم، تازه فکر و گناه هم نمی کنیم. راوی عرض کرد آقا گناه نکردن خب کار آسانیست. بله، ولی چطور فکر و گناه هم نکنی؟ حضرت فرمود که ما از فکر و گناه هم بدمون میاد، خوش نداریم. گفت چطور؟ حضرت مثال بر عزت فرمود، شما تا از کنار مزبله و کثافات و مدفوعات و میدونم نجاسات عبور کردی یا نه؟ گفت بله آقا جان. حضرت فرمود چه کردی اینجا؟ گفت جلو بینی میگرفتم و رد شدم و رفتم. حضرت فرمود که چرا جلو بینی تی گرفتی؟ گفت خواه گنده بود داره دیگه. فرمود تو باید نجاست بدت بیاد، نه از بوی نجاست. که ابن رسولان نجاست بده، گندشم بده دیگه. حضرت فرمود گناه برا ما به منزله همینه. هر گناه یه تعفنی داره، یه بوی مشمس کنندهی داره، انسان ازش متنفره، بدش میاد. منتاج انسان باید شامه معنویش به کار بیفته تا گند و بوی گناهان رو استشمام کند. وقتی که اون آقا میاد خدمت پیغمبر، حضرت میگه مثل این که زارم مردار گوشت مردار خوردی، دهنت بوی مردار میده. یا رسول الله تا امروز اصلا گوشت نخوردم. گوشت نخوردم. فرمود نه، اون گوشت زاری نبوده، تو غیبت کردی. مگر نه این است که قرآنم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. از بسیاری از گمانها اجتناب کنید، دوری کنید، که بعضی این گمانا گناست، اثم، معصیت، حرام، ناسزاست. هرگز غیبت یک دیگر را نکنید. آیا دوست دارید یکی از شماها گوشت میته و مرده برادر دینیشو بخورد که بعدتون میاد؟ فکرهتمون سلیمی که بعدتونم میاد. پس اگر خدایی نکرد و آلوده به این معاصی شدید، خب توبه کنید، استغفار کنید، خدا تواب رحیمه، توبه را قبول میکنه، به مهربانی هم توبه شما را قبول میکنه. یعنی با لطف و عنایت و آقایی. گاهی انسان مثلا یه خطایی میکند نسبت به کسی، طرف مقابل انسانو میبخشه، اما با اخم و تخم و با ترشرویی و گاهی ممکنه حالا با جسارت هم انسان رو ببخشه. خیلی برو گمشه دیگه، نبینه بهت خوشم نمیدونست، برو دیگه. این یک نوع عفو، یک نوع بخشش است. اما یه وقت نه، طرف آنقدر آقا با کریمه، میگه بخشینت، مسئله نیست، انشالله تکرار نشه آقا جان، برو خدا خیرت بده، خدا جزات بده، انشالله موفق باش. یعنی اینجا دعایم در حقش کرده. این لطف و این بخشش، این میگن کریم الصفح. خدا کریم الصفح، یعنی میبخشه، با آقایی میبخشه، با کرامت، با بزرگواری میبخشه. اگر دقت کنید، دیشب هم عرض کردم، وقتی حضرت فرمود اون 24 صندوقی که خداوند برای هر انسانی خلق کرده، اون ساعاتی که انسان به عبادت و طاعات و کارهای خیر و مشروب و حلال گذرانده است، این اعمال در حقیقت طعم و بوی خوشی داره، خیلی زیبا تو دل بروف. نماز ما، روزه ما، صله رحم ما، انفاق ما، ایثار ما، عفت ما، عصمت ما، حیای ما، تواضع ما، خلوص ما، ایثار ما، خدا شاید اینا همه بوی خوش داره، همه بوی خوش داره. کما اینکه دروغ و غیبت و کبر و غرور و عجب و حسد و خیانت و قش در معامله و مردم آزاری و نمیدونم بدحجابی و بیحجابی و فسادهای دیگر، اینا گنده بو داره، اینا هم گنده بو داره. اون وقت اون گفتیم وقتی که سر صندوق حسنات و کارهای سال رو باز میکنی، اون بوی خوشش آنقدر برد داره که اگر یه ذره از اون بوی خوش ببرن در جهنم، مسکنی میشه برای جهنم. یا آنقدر یعنی تو دل برو قشنگه، به خود جذب میکنه انسان، خلاصه از خود بی خود میکنه در جهنم، طوری که اصلا احساس نمیکنه تو جهنمه. کما اینکه اون ساعاتی که به معصیت و گناه گذروندیم، وقتی سر اون صندوق باز میشه، یک گند و بوب و تعفنی داره، انتم نجیفه، که وقتی اگر یک ذره از اون غم و اندوهی که انسان با اون کشیدن اون معاصی و گناهان از اون صندوق حالتی به انسان دست میده که اگر یک ذره از اون ببرن تو بهش، بهش بر بهشتیان جهنم میشه، آسایشون از بین میره، که نمیبرن، که نمیبرن. درست فرمودن. خب اینا چی؟ پس اینا هر کدام یک بوب و طعمی داره. حسنات ما بوی خوش داره، سیئات ما گندبو داره. اون قصه شیخ بهایی رو عرض کردیم در مجالس و محافل ما، که برای شیخ بهایی خب یه شخصیت بزرگواری است که اون مکاشفهی برای اون آقای رخ داده بود که گفتیدم روزی یه جنازه رو آوردن دفن کردن، ساعت حدود 10 بود، نزدیک غروب که شد، ایشون شیخ بهایی از اولیا آقایی که در تخت فولاد مشغول ریاضت کشیدن بود، سوال میکنه تو در این مدتی که در این تخت فولاد اصفهان که بسیاری از اولیای خدا در اونجا دفنن، یعنی یک قبرستان خاصیه، یک معنویت دیگری داره، یکی از قبرستانهای ممتاز کشور ما هست، انسان اونجا که میره یه احساس دگر میکنه. خداوند اینا رو همه به وسیله تنبوه و بیداری ما قرار داره. که آقای به ریاضت نشسته بوده شیخ بهایی، وقتی از یه سوال میکنه که در این مدتی که در این قبرستان به ریاضت نشستی، آیا مکاشفه ای چیزی دیدی؟ اول نمیگه، اصرار میکنه، میگه یکی بهت میگم. وقتی که این جنازه را بردن دفن کردن، رفتند و نزدیک غروب شد، یه وقت دیدم یک نسیمی وزیده شد، یک بوی خوشی آمد، تمام قبرستان تخت فولاد رو معطر کرد. یا للعجب، این بوی خوش از کجاست؟ یه وقت دیدم یک جوان خیلی زیبا و قشنگ و خیلی در نهایت زیبایی و خوشگلی آمد سر همین قبری که امروز دفن کرده بودن، قبر شکافته شد، رفت داخل قبر. تمام این بوی خوش مایه تنفس این جوان یعنی چی؟ مردد شدم، خواب خیال چی شده؟ طولی نکشید دیدم یک نسیمی وزیده شد، یک بوی بدی آمد، این بوی خوش رو از بین برد. یه وقت دیدم یک شبهی از گردن به بالا به صورت سگ، از گردن به پایین به صورت انسان، تمام این گند و بو مال این فرد هست. اینم آمد سرم این قبر شکافته شد رفت. تعجبم بیشتر شد، همین که مردد بودم یه وقت دیدم خیلی فاصله نشد، نزدیک غروب بود، داشت هوا تاریک می شد. یه وقت دیدم قبر شکافته شد، و جوان زیبای اولی آمد، اما مجروح سر روش خون داره می ریزه. رفتم جلو گفتم تو جنی انسی؟ من خوابم بیدارم بهمن. گفت نه درست میبینی، خواب خیالم نیست، حقیقت رو داری میبینی. گفتم چطور؟ گفت این آقای که امروز فوت کرده صفات خوبی داشت، حسناتی داشت، اعمال صالحی داشت. من اعمال صالح او هستم، من کارهای خوب او بودم که ممثل شدم. شب اول قبل همه میان، سیئات و حسنات میان. اگر حسنات غلبه کرد سیئات بیرون میکنه، اگر سیئات غلبه پیدا کرد حسنات رو بیرون میکنه. و این آقا اون گندبوب و اون شبه که تو دیدی اون صورت برزخی سیئات و صفات زشتیشون بود. رفتیم تو قبل با هم دعوا ما شد، زد من بیرون کرد. این آقا باید بمانه با همون شبه تا فردای قیامت که پای میزان اعمال سنجیده شود، هر کسی نسبت به اعمالش جزا داده شود. این کان خیرن فخیرا، این کان شرن فشر. خب اینا همه دقیقه. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گرگ گشته یک به یک کوهای تو، میدرانن از غضب اعضای تو. گرچه پنهون باشدت پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. در اصل یک صورت برزخی داره همه این اعمال ما. فردای قیامت انسان صورت اعمالش رو میبینه. والله فردا میبینی وقت طرف وارد سرای محشر میشه با دار و دسته خودش، مار و عقرب و زنبور و روتیل و چی چی چی. اینا چیه؟ میگه اینا صفات آقاست. اینه 1000 تا 2000 عقرب دنبالش حرکت کردن، مار دنبالش. اینا صورت برزخی اعمالته. طرف وارد سرای محشر میشه، چهره‌های نورانی و قشنگم دنبال شرکت میکنن، میرن به سایت میزان اعمال. فراوان از این قصه هست. یه روایتی رو من دیشب در یکی از مجالس خوندم که حضرت آدم علی نبی اینا و علی ولی السلام در جای نشسته بودن، وقتی دیدن 6 تا شبه آمدن، 3 تا چهره منور و نورانی و با لباسای سفید و قشنگ دست راستش، 3 تا چهرهای کری و زشت آمدن دست چپش. که بعد حضرت آدم رو بعدش طولانیه نمیخوام بخونم، سوال کرد شما این صورت آی زیبا و قشنگ شما کی هستین؟ ایشون همین صفات حسن رو 3 تا شماردن. شما صفات رذیل رو فرمودن. پس انسان در همین دنیایم اگر چشم برزخیش باز شود، هم اون گند و بوی معاصی رو استشمام میکند، ازش فرار میکند، و هم حسنات و اعمال صالح رو میبیند، جذبش میشه. یکم زحمت دارد دیگه. لذا حضرت فرمود بنده خدا شما از کنار مذبل و نجاست ها عبور کردی؟ گفت بله. گفت چه کردی؟ گفت جلو بینیم گرفتم رفتم. حضرت فرمود تو باید از نجاست بدت بیاد. نزد. گفت نه نجاست بده، گندشم بده. فرمود ما همینه، وصیت ما همینه که هم دیگه شما از نجاست بدتون میاد، از بوشم بدتون میاد، فکر و گناه برای ما منزلی اون گند و بوست. صلواتی خط بفرمید. و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و از سماوات و الارض. چرا خداوند اینجا وقتی به بهش میرسد میگه گستردگی و وسعت بهش انقدر زیاده کسی غصه نخوره که حالا شاید بهش پر بشه نوبت به ما نرسه. یک ادیان دلخوش نباشن که جهنم پر میشه تا نوبت به ما برسه. خیلی آره شاید دیگه خدا جا نداشته باشه. این ببینید سماوات فرموده، حالا هر یعنی از زمین تا آسمان چقدر فاصله است، از آسمان اول تا آسمان دوم، دوم تا سوم تا هفتم، فرصتی نیست که این فاصله ها رو ما عرض کنیم. که حضرت فقط یه مثال زد. حضرت فرمود کره زمین نسبت به آسمان اول به اندازه یک حلقه انگشتری است که شما وسط کره زمین بیاندازید. یک حلقه ای که تو دستت میکنی، البته اگر حلقه طلا باشه مرد ببوشه که حرامه، نمادش هم باطله. مجالس عروسی و بلبرون یا عقدی که با فعل حرام شروع بشود، این ازدواج موفق نخواهد شد. به جای حلقه طلا برات داماد، خوب انگشتر در نجف، فیروزه، عقیق یمن بخرن، که حضرت فرمود نگاه کردن به در نجف مثل این که شما به جمال امیرالمؤمنین نگاه کردید. ثواب نماز رو 6000 برابر میکنه. در بعضی از روایات رسیده مثلا عقیق یمن، فیروزه، ثواب نماز از یمانی 70 برابر ثواب نماز رو میکنه. وقت انسان این همه ثواب رو بذاره کنار، بعد بره حلقه طلا بخره، برای دامادش حرام، گناه. حضرت فرمود خدا این زینت رو برای مردان امت من حرام کرده، تو بهش براش ما هست، برای زن اشکالی نداره. یه وقت حضرت دیدن یه آقای از اصحاب یه حلقه طلا به دست کرده، حضرت فرمود حرامه. چرا دست کرده؟ این آنقدر مطیع بود، خدا شاهده، فلان حلقه دار برده تا دار برده انداخت بیرون. این آنقدر اینا مطیع بودن. انسان وقتی بفهمه کلام پیغمبر چقدر ارزش داره، تلاش برای طلبش بی ارزش میشه، ارزشی نداره. حالا عرضم اینه که فرمود کره زمین نسبت به آسمان اول، سوما حلقی که در وسط کره زمین چقدر جا میگیره. واس آسمان دوم، اول نسبت به آسمان دوم همین، آسمان دوم با آسمان سوم باز همین جایگاه، برو تا عرش باز همین، تو خدا میدونه. اون وقت اینجا خداوند میفرماید وسعت بهش به اندازه آسمان ها و زمین هست، که در آیه دیگر ارزونم آمده. گاهی سوال میکنن چرا اینجا سماوات آمده، اینجا جمع آمده، عرض مفرد آمده، ارزونم داره. در روایات باز سبع طبقات، زمینم 7 طبقه داره. میفرماید اعدت للمتقین، این وسعت، این بهشت با این وسعت که هرگز پر نمیشه، هر شم برند باز میگن هل من مزید بیا، همین جمله رو جهنم میگه، هل من مزید باز دست بده، سیر نمیشن، نه جهنم سیر میشه از بلعیدن جهنمیان، دوزخیان، مشتریای خودش، و نه بهش خسته میشه، پر میشه، میگه دیگه جا نداریم. اون وقت اینجا بعد متقین رو حضرت خداوند داره در حقیقت توصیف میکنه، این عدت آماده شده، نه اینکه آماده میکنیم، آماده شده. پیغمبر شب معراج رفته بهشت و جهنم رو دیده تا همه بدانن آماده، نه اینکه بعد آماده میشه. خب این متقین کیا هستن؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. متقین کسانی هستن که دستشون به جیبشون میره، تکاثر نمی کنن، انباشته نمی کنن ثروتهای کلان رو، نه خمس بدن، نه زکات بدن، نه انفاق کنه، نه سلی رم به جا بیاره، نه خیراتی، نه ببراتی، هیچی نداشته باشه. نه، الذين ينفقون في السراء والضراء، در حال داری و نداری، وقتی داره بیشتر، وقتی نداره کمتر. والکاظمین الغیظ، اونایی که اگر غضب کردن، عصبانی شدن، ناراحت شدن، کظم غیظ میکنن، خشم و غضبشون رو کنترل میکنن، فرو میکشن. قصد در حقیقت کظم غیظ، کسب در لغت به معنای بستن سر مشک، عربا وقتی مشکا رو پر میکردن سر مشک محکم میبستن که بیاندازه رو دوششون فشار بیاد روی این مشک آبا نزنه بیرون. این وقت ارتباط بین لغت و اصطلاح این است که گاهی انسان تو زندگی فشار میاد بالاش، سختی های زندگی زیاده، دارون بالبلاء محفوفه. اصلا کلن لقد خلقنا الانسان فی کبد، یه انسان در سختی خلق شده، با مشکلات خلق شده، باید بسازه با اینها. اون وقت وقتی که فشار بالاش میاد خلاصت لبریز نکنه دیگه، لبریز نکنه، پرخاش نکنه، فخاشی نکنه، بددهنی نکنه، بداخلاقی نکنه، بدخلقی نکنه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مردم رو میبخشه. اگر از دست مردم عصبانی شد و ناراحت شد مردم رو میبخشه. والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. یه صلوات بفرستید. امام سجاد علیه السلام غلامی داشت، رفت ظرف غذا رو از تو آشپزخانه بیاره تو یعنی اتاق پذیرایی، در مسیری که میخواست بره خود بچه کوچیکی به امام سجاد داد. این ظرف غذا حالا چی بوده، سینی بزرگ بوده، دیگی دیگر بوده، هرچی بوده، این بالاخره افتاد روی این بچه رو، بچه هم اصلا عامل مرگ این بچه رو. خب این قتل دیگه، آدم کشته، غلامه بی دسته بار شد، وای الان امام سجاد با من چه میکنه؟ وقتی خبر دادن به حضرت این اتفاق افتاد و غلامم اونجا آمد، وقتی این صحنه امام عصبانی شد، ناراحت شد، اما اونی که امام را آرامش داد، تسکین داد، اون چنان این آیه در امام اثر گذاشت که این غلام از زرنگ بود دیگه، فورا همین آیه رو خون، میگم قرآن یاد بگیری براتون مفیده، نجاتتون میده، اینه دیگه، گاهی از مرگ نجاتت میده، از قتل نجاتت میده، از کتک خوردن نجاتت میده. فورا این آیه رو خون، این غلام گفت الکاظمین الغیظ، حضرت فرمود کظم غیظ کردم، حضرت آرام شد. والعافین عن الناس، حضرت فرمود عفوتم کردم. گفت والله یحب المحسنین، در راه خدا آزادت کردم، برو. یک آیه به امام خونده میشه از قتل میگذره. اون وقت شیعه امام رو نگاه کن، گاه یه حرف میشنوه یه حرفی بهش میزنن، یه اختلاف یه نزاعی، نه تنها یک روز دو روز، یه هفته، یک ماه، یک سال، سالها عقده میشه تو دلش، دنبال فرصت انتقام میگرده. این دعواها، نزاعها، مگه به این زودی حاضر کنار بیاد؟ اون وقت این ادعا میکنه من شیعه امام سجادم هستم، زیارت قبر امام سجادم میره. امام میگه به زیارت منم نیاد، اما کینه به دل نباش، عقده به دل نباش، من که امامتم عفو میکنم، میبخشم. زندگی ائمه پر از این قصه هاست که اینا نسبت به افرادی که غضب کردن، عصبانی شدن، حق شرعیشون هم بوده که انتقام بگیرن، در حقیقت تنبیه کنن، نکردن، عفو کردن، بخشیدن. که انسان باید اقتدا کنه به امامش دیگه. و اگر به امامش اقتدا نکرد، حالا بیاد دعای توسل هم بخونه، نذر و نیاز هم به امام داشته باشه. امام میگه تو که دنبال من نیستی، تو که خلق و خویت به من نخورده، تو چطور داری به من میگی که امام چهارمم امام سجاده؟ بعد از نماز هم میخونیم دیگه، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله و علی اماما و همینطور تا آخر. این چطور وقت میشه انسان 12 امامش هم بشماره و هیچ بهره ای از خلق و خوی ائمه نداشته باشه؟ بعدن هم شب اول قبلش هم نمیدونم تلقینش هم میخونیم دیگه، دوبارم اونجا میگیم فلانی اسم افهم یا فلان ابن فلان، ازا جا کل ملکان مغرمان من اند ربک سالاک ان دینک ان ربک ان دینک و و لا تخبلا تازن قل فی جواب ما الله و ربی و قرآن و کتابی، تا میاد علیون امامی و الحسن و امامی و الحسین و امامی و سجاد و امامی و الباقر و امامی و صادق امامی تا آخر. خب امام لفظی ما بودی یا امام عملی ما؟ خدا وکیلی یه طوری همه شده بگن دروغگو ای کذاب، تو امامت نفست بوده، امامت غضبت بوده، از خشم و غضبت تبعیت کردی، از هوای نفس تبعیت کردی، تو چی داری میگی؟ یاد فرمودین یک آیه امام رو منقلب میکنه، از قتل میگذره، میتونه خونبای بچه رو بگیره، نمیگیره. اینا خیلی مهمه. والله یحب المحسنین باز علامت و نشانهای اهل تقوا رو میده که ما گول نکنیم فکر کنیم تقوا فقط به ذکر بریم، تقوای این است که خیلی قرآن بخونه، خیلی حرام بره، اینا کارا خوبیه اما علامت تقوا نیست، عادت میکنه طرف. بعضی ها عبادت میشه عادت، بعضی عبادت ها عادته. حالا خوب انسان به کار خوب عادت کنه، یه بحثی بین علمای تربیت و اخلاق است، آیا عبادت ها اگر عادت شد خوبه یا نه؟ بعضی میگن نه، عبادت نباید عادت بشود، باید بالاخره بر اساس احساس نیاز باشه، اون کار سازه. بعضی گفتن نه، حالا قول استاد شهید مطهری چه اشکال داره انسان به کار خوب عادت کنه؟ همونطور که به کار بد عادت کردم بد است، به کار خوب عادت کردم خوبه، اما این عادت هم باید به انسان رو بسازه دیگه، تربیت کنه دیگه، ولی اگر عادت انسان رو تربیت نکنه هیچی، قلب انسان قصی میشه. بعد والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، آنانی که اگر کار زشتی کار بدی کردن یا به خودشون ظلم کردن، ذکر الله به یاد خدا میستن، فاستغفروا لذنوبهم استغفار میکنن، توبه میکنن، بعد و من یغفر الذنوب الا الله، در ضمن چه کسی غیر خدا میتونه تو رو ببخشه؟ تا خدا نبخشه که خلق نمیتونه. آقا جان ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، عالمان و آگاهانه دیگه گناه رو ادامه ندن، ادامه ندن، حال جاهل شد یه وقت فراموش کرد. ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. و در پایان چی میفرماید؟ میفرماید اولئک جزاء مغفرة من رب و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. عجب جایگاهی برای اینا، خوشا و حالشون. اینا صفات اهل تقواست، که تقوا تنها قول نیست بلکه تقوا عمل است، متصف شدن به صفات خوب است. انشالله بقیش باشه اگر زنده بودیم فردا شب. صلوات خط بفرمایید. شب سه‌شنبه و متعلق است به حضرت زین العابدین سید الساجدین امام باقر و امام صادق، اما چون فردا شب مصیبت پیغمبر رو اگر زنده بودیم انشاءالله باید بخونیم، امشب بریم در خانه فرزند بزرگوارشون امام مجتبی. به خدا نوگل من مظلوم است، حسن از زهر جفا مسموم است، حسنم هیچ کس و یار نداشت، حسنم مونس و غم خوار نداشت، حسنم بس که ز غم ناله نمود، تش را پر از گل لاله نمود، از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، اون تش را زخون جگر چو باغ لاله کرد، خونی که خورده بود در همه عمر از گلو بریخت، دل را توهیز خون دل چند ساله کرد. وقتی جنازه آقا رو برداشتن ببرن در جوار پیغمبر، خانه پیغمبر که وارثش امام حسن علیه السلام است، اون نانجیبه آمد مانه شد، نه تنها مانه شد بلکه دستور داد بدن آقا امام مجتبی را تیر باران کردن. من دل خسته غریب وطنم، پاره قلب پیمبر حسنم، نگذارید بفهمد زینب، تیر باران بلا شد بدنم. وقتی رفتن میان قبرستان بقی که جنازه را از میان تابوت درآورن، میگنن 70 چوبه تیر از تابوت عبور کرده به بدن نازنین امام مجتبی اصابت کرده. مردم نمیدانم این تیرها بیشتر در قلب پیغمبر اثر گذاشت، در قلب زهرا و امیرالمؤمنین، یا میان گودال قتلگاه تیرهایی بر بدن حسین اصابت کرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. با کسب اجازه از محضر عزیزان اهل علم، نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامیز، از سر تقصیرات ما در گذر، قلب امام زمان را از ما راضی بگردان. کید کفار شر اشرار آمریکا داعش وهابیان به خودشون برگردان، آل سعود را آل سقوط بگردن انشاءالله. رهبر انقلاب تأیید بفرما، تورم و گرانی را از این مملکت برطرف بگردان، باران رحمتت را بر این مرز و بوم ببار و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر بزن.